الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در توزيع آيه كريمه بودیم که آيه مباركه آيه شريفه سوره مائده از کم بزنید که بله حرمت علیکم المیتت و دم و لحم و خنزیر و ما احل لغیر الله به و منخنقه تا آخر. بعد الا ما زکیتم جهاتی را در به مناسبت در ارتباط با تزکیه و معنای تزکیه و شرایط تزکیه عرض کردیم، معنای استقسام بر اجلام را هم توضیح دادیم، بعد ذالکم فسق که برای تأکید این مطلب که این تحریم اینها حرام است، حرمت حرمت مؤکدی است، حالا ذالکم فسق یا حالا به کل اون مذکورات برمیگرده یا به این ان تستقسمو به الاجلام. خب دیگه تا اینجا بحث تحریم میته و ملحقاتش که حالا منخنقه و موقوزه در حقیقت تمام میشه. آیات دیگری هم که در تحریم میته هست اونا دیگه فعلا به این مناسبت حرف تازه‌ای در اونجا نیست. همین مسائلی که در میته عرض کردیم، 3-4 تا آیه دیگه راجع به حرمت میته هست که اونو اشاره کردیم. لذا از بحث حرمت میته و حلیت مزکا فعلا خارج میشیم. حرام دومی را که در آیه کریمه تصریح شده، حرمت علیکم المیتت و الدم، نوعا آیاتی که قبلا اشاره کردیم برای حرمت میته در حرمت دم هم اون آیات هست، یعنی آیه مبارکه سوره بقره و اعظم شما سوره انعام و آدرسش قبلا گفتیم سوره نازکم که نحل که در 4 آیه این باز حرمت دم در اونجاها آمده، سوره بقره، سوره انعام، سوره نحل و سوره که الان هستیم سوره مائده است که کلمه دم در اونجا آمده. فقط در سوره مبارکه انعام یک قیدی در اونجا هست که در آیات دیگه اون قید ذکر نشده و اون عبارت هست از دمن مسفوحن. در سوره انعام آیه 145 بله از کم بذاری شما صدر آیه مورکه از اول آیه اینه که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه که الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. که البته سوره انعام به حسب معروف سوره مکی است و سوره مائده سوره مدنی است و به حسب بعضی روایات که آخرین سوره است که مجموعاً بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه نازل شده، یعنی گفتن سوره مائده این آیاتش مشتمل بر اون آخرین آیاتی است که نازل شده بر پیغمبر اکرم. این سوره انعام را گفتن سوره مکی هست. و عدم شما. خب اونجا البته خطاباتی قبلش به کفار جاهلیت داره که اونها یک چیزایی رو بر خودشون حرام میکردن، سمانیت ازواج من الذهن اثنین و من المعز اثنین، قل آد ذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علی ارحام الانثیین. بعد دنبال آیات فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم، که سیاق آیات در این باب است که تحریم های بی جایی اونها داشتن به نسب حیوانات و این حرفا. دنبال این آیات اینه که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، من در اون چیزی که تا کنون به من وحی شده محرمی پیدا نمی کنم. خب الا این که میته باشه یا دم مسفوح باشه یا لحم خنزیر باشه. وقت من از طور رقی او فسخن اوهل لغیر الله، یعنی در حقیقت در اونجا حضرت اعلام کردن که اون چی که حرام است، اون چی که حرام است این هاست. البته حالا این که این حصری که لا اجد و الا خودش یک بحثی داره که این حصر حصر اضافی هست مثلا یا حصر حقیقی است، به چه معناست حالا فعلا در اون وادی نیستیم، حالا اگه بعد مناسبتی بود در اون باره صحبت میشه. ولی آیه در مقام اینه که شما حرام میکنید در اونش که پیش من هست، این حرمت ها نیست، شما افترا میبندید و اینا را حرام کردید. بعد باز آیه بعد باز خداوند فهمیده که بله ما بر یهودیا به خاطر یک جریمه‌ای که میخواستیم اونها را جریمه بکنیم یک چیزایی را حرام کردیم به اونها. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، که باز خودش یک بحثی داره که باز تحریم الهی به یهود به تا که بعد داره ذالکه جزیناهم به بغیهم به انا لصادقون، که در هر حال حالا اون مقداری که الان محل بحث ما هست که راجع به حرمت دم هست اینه که این آیه کریمه یک قیدی دارد، دمن مسفوحن، مسفوح را معنا کردن دمن مسبوب، خون ریخته شده، خون جاری شده، خون سائل به اصطلاح، که اینجور توضیح دادن گفتم که این خب اولا در زمان در جاهلیت اون چی که گفته شده و مرسوم بوده که اونا اصلا خون را اصلا خون می‌خوردن، یعنی خون به عنوان یک غذایی بوده که خونای مسبوب سائل را از حیوانات اونها را طعام اونها قرار می گرفته، جریان خارجیش اینجوری بوده. منتها گفتن این کلمه مسفوح که اینجا گفته شده ممکنه نظر به این جهت، اگر بخوام از این کلمه مسفوح تقییدی استفاده کنیم، چون در این مقام است که بعضی از خونه هایی که مخلوط هست با گوشت که قابل تخلیص نیست، خب حیوانی که زد میشه با داخل گوشت که گوش رو انسان قطع میکنه ممکنه خون مثلا خونی به چشم بخوره، و یا مثلا در کبد و جگر و اینها وقتی قطع میشه خب رنگ خون هست دیگه، خونه، ولی اینا خون مسفوح نیست. گفتن ما لا یمکن تخلیص و هومن، اون چیزی از انسان خواسته باشه جگر را مثلا از خون خالی کنه هیچی باقی نمونه، همه فشار بده همش خون در میاره تو جگر، اینها خون مسفوح نیست، یعنی اشکالی هم نداره، گفتن هم پاکه و حلال هم هست. البته اگر باز همین خونها را جمع کنه یک جایی، مثلا همین خونی که از جگر میریزه مثلا در یک ظرفی این خون را به صورت خون جمع کنه، اون اجهت فقهی مورد اختلافه که آیا اون حلاله یا نه. خون جگری که اجتماع پیدا کرده، گاهی جگر را انسان خب میپزه به حال طبیعی، خونه هایی هم که هست باهاش پخته میشه و اون اشکالی نداره، مشکل نداره. اما اگر همین خون جگر قبل از پخته شدن خوناش در یه جایی جمع کنه و بعد بخواد اون خون را با وصف خون بودن استفاده کنه، این اجهت فقهی محل اختلافه که آیا اون حلاله یا نه. که شاید مشهور قالن به از حرمت اون، اگر به صورت خون اگر بخواد مصرف بشه گفتن اون جایز نیست خوردنش، ولو پاکه حکم به طارت میشه اما خوردنش جایز نیست. به علای حال بله
جدا بشه دیگه میشه همین مصرف.
طبعا اگر جدا بشه و جوری باشه که جمع بشه این ممکنه، مثلا آخه مصفوح طبعا به معنای ریخته شده و مسبوبه، این بیشتر منصرف به این که خونی را رگ حیوان را میبریم خون ازش جاری میشه، که این مصفوح اینجور چیزی ازش برداشت میشه. شاید از آیه نتونیم استفاده کنیم، از دمن مصفوح ها اینجا بگیم مصفوح صید میکنه، این خون ریخته شده ای نیست، ولی عمده اینه که چون مطلقاتی ما داریم در آیات کریمه که دم به صورت مطلق حرام شده، این مطلقات هم بعد از این دمن مسوحن آمده، دمن آیات آیات مدنی است، آیات مطلقه ای که خون را به صورت مطلق حرام کرده آیات مدنی سوره مائده، سوره بقره، البته سوره نحل شاید مکی باشه، ظاهرا مکیه که اونم به صورت مطلق آمده. فقط در این آیه سوره انعام دمن مسفوحن آمده. مشکلی که ما این را ازش یک قیدی استفاده کنیم، یک مفهومی، آیا این قید مفهوم داشته باشه که از مفهوم این آیه ما استفاده بکنیم که پس فقط خون مسفوح حرام باشه. پس خون اگر در جگر مثلا خونه جگر را جمع کنیم خواهد خونه مسفوح برای صادق نیست. وقت ما بخواییم از این آیه استفاده کنیم حلیت این خونه مسفوح را، این محل اشکاله. گفتن به علای حال دم مطلقا حرامه، اگر دم به صورت دمی باشه، خون به صورت خون اگر باشه جایی، یک قطره خون هم خودنش حرامه، ولی ممکنه پاک باشه اما حرام است. و فقط مقداری که استثناء شده همینه که خونایی که لابلای مثلا بعضی از گوشت ها یا جگر و اینها هست که بعد دیگه طبعا اونا موقع پختن دیگه منحل میشه، مستهلک میشه، به دیگه از صورت خون بودن خارج میشه، اونا مصرفش اشکال نداره. این خلاصه از دمن مسفوح ها ما نمیتونیم یک نوع مفهومی برداشت کنیم بعد بگیم مفهوم این آیه مقید اون مطلقات قبله. نه، مبنا فعلا بر این است که میگن اطلاقات حرمت دم محکمه و اگر دم برش اگر بر شی عنوان دم صدق کنه به وصف دم بودن ولو یک قطره کمی هم هست حکم شده به حرمت مصرفش. در هر حال مثلا که قید ازش استفاده نمی ربا اولاد فی حجور کن، مثلا الان مسوحن که آمده شاید اولا ممکنه اشاره باشه به جریانات خارجی که اونها دم مسفوح محل ابتلاشون بود و حلال می دونستن و از خواهم که اون را مصرف می کردن. از کنم بدون شما به اضافه ای که الان این احتمال هم هست که چون اصولا تحریم تحلیل یعنی جعل احکام خب تدریجی بوده دیگه، ممکنه گفته بشه که تا اون وقت اون چه حرام شده بوده دم مسفوح بوده، اینم احتمالش هست. بنابر تدریجیت جعل احکام و ابلاغ احکام در مکه، چون آیه آیه مکی هست، بر فرض ما بخوام مفهومی هم یک نوع مفهوم استفاده کنیم، یعنی به این صورت اون باز مفهوم نداره که بخواد اون مطلقات بعد را تقیید کنه. تا اون وقت لا اجد فی ما هوی از ما اوهی الا یه محرمن، مگر دم مسفوح و فلان. ولی بعد خداوند متعال در آیات بعد سوره بقره و امثال اینها دم به صورت مطلق حرام شده. اونجا میکنیم بگیم این مطلق بر این مقید مقدمه، چون تا اون وقت ابلاغ نشده بود، بعد تبلیغ شد به صورت مطلق دم حرام شد. در هر صورت ما نمیتونیم بگیم این دم مسفوحا ازش یک مفهومی استفاده بشود که موجب بشه که ما از اون مطلقات دست برداریم، یا اصلا وصف مفهوم نداره، اصولا او خودش مفهومش احتیاج داره به یک قرینه خاصی، و اگر هم باز مفهومی داشته باشه در این مورد، این معناش این نیست که خواسته باشه تغییر بکنه مطلقاتی را که بعد میاد. تا اون وقت دم مسفوح حرام بوده، دم غیر مسفوح ممکنه تا اون وقت حرام نبوده، بعد آیات و حرمت آمده و حکم به صورت اطلاق اثبات شده.
مقید که فرمود که دم مستحلک مقید
که این قیدش نقلیه، این این بحث را در جواهر مطرح کردن از کم که، و طبعا ادعای اجماع شده. خود اون چیزی که یک روایاتی هست که در تحریم دم و اینها آمده در روایات که فرق بین تحال و کبد و امثال اینها، آخه چون لازمه این که ما بگیم این خون حرام مطلقات، دیگه لازمه چینه که کبد باید از این که حرام بشه، چون همش خونه دیگه، یعنی اصلا آمیخته است به خون، و حالی که خب ضرورت فقه اقتضا میکنه که جگر که حلاله دیگه، کسی از اون تحریم نکرده. خب همین از میکنم حالا، یا گوشت ها همینطور، گوشت هایی که بالاخره یه میداری با خون آلوده است. در حصولت سیره و نمیدونم اجمالا استهلاک، اولا استهلاک یک مفهوم عرفیه که گاه اصلا خون سد نمی کنه. اگر خون مثلا فرض بکنی که پخته بشه به یک صورتی، آمیخته بشه با لحم و اینها، دیگه برو خون صادق نیست، خون سد نمی کنه دیگه، مستهلک میشه، یا اینقدر کمه که دیگه نمودی نداره، یا مثلا خونی که تو تخم مرغ فرض کنی، نجاست غیر از نه اونجا اون نجاست، چون صورت تلاقیه، نه اذا فهمید نیات و ملاقات با هم فرق میکنه. وقتی خونی فرض کنیم به یک چیزی متصل شد، او بحث نجاستشه، به مجردی که این خون تلاقی پیدا کرد با این مایه شد نجس، مایه دیگه تمام شد، اون نجس شد دیگه، احتیاج به مطهر داره. اگر با چی مستهلک شد؟ با چی؟ خون نجس با آب مستهلک شد، خب همون آب میشه نجس دیگه. به مجردی که با دستتون خود دست میشه متنجس، بعدم که پاک شد، این بحث این پیش میاد که آیا متنجس موجب تنجیس هست یا نه، اون داخل درون بحث میشه. بحث نجاست با حرمت باید مخلوط نشه با هم. اینجا اصلا صحبت حرمته. در صورت اگر حرمت رفته باشه رو عنوان دم، هر جا دم صدق کرد حرامه، الا ما قام علیه الدلیل، اگر صدق نکرد حرام نیست. اگر استهلاک به وجهی باشد که مانع از صدق دم باشه، که دیگه دم صدق نمی کنه، مثل فرض اون خون تخمق رو اگر ما بگیم پاکه بنابرای قولی به طهارتش، کمان که خیلی ها میگن اگر خون تخمر پاک باشه، اگر تخمر اگر که این رو به هم بزنیم دیگه مشکل نداره خوردنش، دیگه نجس که نیست، خونم که سد نمی کنه الان دیگه، لذا خوردنش هم اشکال نداره. نفهمیدی چرا؟ چون که مستحلق شدی، خون صادق نیست، شارع خون را حرام، اینجا خونی نیست که. بله اگر همون ریزه خون را به وصف خون بودن را مصرف کنیم، بله دم در حرمت دم فرقی نیست بین قلیل و کثیر اونم حرام. اجازه میگم مستحلکش کنه اشکال نداره. و علی حال مرحوم این دم مسفوح را در شرایع در باب اطعمه و اشربه الدم المسفوح، اصلا عنوانی که ایشون در متن شرایع ذکر کرده به عنوان محرمات دم مسفوح آورده. بعد از کنم که در تفسیرش صاحب جواهر فهمیده المسبوب و سائل که دم فی العروق لا کل کبد و تحال، یعنی توضیح که ایشون داده. عرض کنم که بعد در تفسیرش در توضیح بیشترش صاحب جواهر فرموده ظاهر القید فی العباره و غیرها، این کلمه مسفوح که آوردن در این عبارت، بل هو صریح و غیر واحدن حل ما فی اللحم منه فی الذبیحه، فرمودن چون گفتن خون مسفوح، نظر فقها ها به اینه که این خونی که آمیخته است با گوشت و لا بلای گوشت هست این حلاله. حل ما فی اللحم منه فی الذبیحه بل فی الریاض عن جماعت التصریح بالاجماع علیه، گفتن مثلا هم اجماعیست. و هو الحجه بعد الاصل و سیرت المستمره و قاعدت نفی الحرج فی الدین، میگن اگر ما خواسته باشیم از این خونه هایی که لابلای گوشت و این هاست پرهیز کنیم، میگن لعدم خلو به لحم، اصلا لحم خالی نیست از این خون، همیشه گوشت های مقدار خون به اونها هست، ولو مرات عدیده هم شسته بشه باز هنوز خون هست. لذا خلاصه اون مقداری که بالاخره از کلمات فقها برداشت میشه اینه که اگر خون مجتمع باشه یک جایی که صدق خون بکنه، خون مسفوح به این جور تعبیر کرد، این حرام است. اما خونه هایی که دیگه خون برش یعنی لابلای کبد و امثال این هاست و وقتی کسی اونها را مصرف میکنه جوری نیست که صدق کند برو که این خون خورده، مثلا این مقدار دیگه بله قرار مصرف بله. اما اگه خون را یک جایی آمد و خون کبد را یک جایی جمع کرد توی یک استکانی، یک مقداری خون که برای صدق کرد خون، اون مشکل خوردنش. البته بعضی همور هم حکم کردن به این که حلاله، اما خیلی ها میگن اقوا اینه که این حرامه. در هر حال این دیگه تقریبا یه راه، یعنی راه فقهیش همینه که ما اجمالا اصلا از مسفوحن معلوم نیست که ما بتوانیم یک مفهومی استفاده کنیم که مقدم بشه بر اون اطلاقات و نتیجه این مفهوم این باشه که اعظم بزرگ شما پس خونی که برش مسفوح صد نکنه یه حرام باشه، این بسیار حلال باشه، اینجور مفهومی استفاده نمیشه. ولو برو خونی که ما از کبد جمع کردیم خون مسفوح صادق نیست، نمیگن خون ریخته شده و مسفوح، خون ده حالا ما آمدیم با زحمت اونجور خون جمع کردیم. بالاخره از آیه نمیتونیم ما استفاده کنیم حلیت این را، بگیم چون خداوند فرموده مسفوحن پس مفهومش اینه که ادالم یکن مسفوحن فوق حالا، یا باید مسفوح رو اینجور خاصی معنا کنیم که اشاره باشه به همین به اصطلاح چیزی که عرض کردیم، یا اصلا بگیم مفهوم نداره، یا بگیم احکام بالاخره چون تدریجی است در اون وقت دم مسفوح حرام شده ولی بعد به صورت مطلق حرام شده. مبنای فقها بر اینه که فعلا به اون مطلقات و حرمت دم تمسک میکنن، به مطلقات و حرمت دم تمسک میکنن. این فقط اون مقداری که خون آمیخته باشه با کبد و با گوشت و اینها و بعد پخته بشه که دیگه صدق نکنه بر روی عنوان اکل دم، اونش اشکال نداره و حلاله. این تقریبا چیزی که از مجموع حرفا استفاده میشه. خب آدم مسفوحن از کنم بذاره شما، خب این که راجع به دم دیگه مسئله بود که عرض کردیم که از آیات اینجور استفاده میشه. خب حرمت علیکم المیت و دم، و لحم الخنزیر. خب لحم الخنزیر هم که دیگه حرف تازه نداره، اجمالی هم درش نیست و از محرماتیست که در قرآن کریم بهش تصریح شده. آیاتی هم که از کردیم تصریح داره به این مطلب که تحریم شده. البته یک روایت شریفه ایست که حالا اونم خودتون راجع کنون خوده، در باب اطعمه و اشربه به سندهای مختلفی نقل شده که روایت جالبه، در که صدرش تقریبا اینه که خداوند هر چرا که حرام کرده بر اساس یک مصالح و حکمیست که اونها را حرام کرده و حلال کرده. بعد اشاره دارن به این که خوردن میته چه ضررهایی داره، خون چه ضررهایی برش مترتب میشه، لحم خنزیر همینجور. طبعا اشاره به حکمت احکام هست و جالب توجهه، یعنی در بحثای اصولی هم گاهی به درد میخوره که احکام دار مدار حکم و مصالح هستن، ولو ما نمیتونیم به اون مصالح پی ببریم و قیاس کنیم، اما خداوند متعال هر چرا که تحریم و تحلیل فرموده بر اساس یک مصالح و حکمیست. اون روایت رو خود مراجعه کنید، روایت خوبیه و مناسبه که در ذیل این آیه کریمه ذکر بشه. بعضی از اون مفسرین در روایت حدیث هم شاید در ذیل این آیات آوردن، از کنم بدون شما آدرسش زندم در تفسیر برهان هست در ذیل همین آیه سوره مائده به نظرم هست، الان دیگه من یادداشت نکردم متاسفانه. در وسائلم در کتاب اطعمه و اشربه هست، در همون بحث های میته و اینها مراجعه کنیم، اونجا ادم دور شما هست که مثلا خوردن خون موجب قصاوت، خوردن لحم خنزیر چی؟ روایت خوبیه مراجعه بفرمایید. در هر حال دیگه لحم خنزیر دیگه حرف تازه نداره، اون مقداری که مربوط به آیه است همینه. او لحم خنزیرن، از کم که جمله بعد حرمت علیکم میته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، ایرم قبلا توضیحش دادیم. بله همین بود جمله، اشتباه نمی کنم من، آیه 4 سوره مائده که درش بودیم. بله بله همینه. و ما اهل لغیر الله به، که عرض کردیم که در زمان جاهلیت حیواناتی را که ذبح می کردن مقید به این بودن که نام غیر خدا را بر او می بردن، به جای اسم الله نام اصنام را بر او می بردن. ما اهل لغیر الله به، که اهل به معنای خود استهلال و اهلال به معنای رفع صوت صداشون بلند می کردن به اسم غیر خدا. ما اهل لغیر الله، اون حیواناتی که ذبح شدن اما که اسم غیر خدا بر اونها برده شده، صداها به غیر خدا بر اون حیوان بلند شده، اینم حرامه. خب طبعا دیگه اگر اسم غیر خدا رو ببرن که اسم خدا رو نمیبرن، طبعا دیگه این دیگه حرمتش باید اشد میشه. ما اهل لغیر الله به، این حرام است از بابی که اسم خدا برش برده نشده بلکه اسم غیر خدا برش شده. اینم ما اهل لغیر الله به که قرار از کردیم. بعد اون جمل اون سه تا چهار تا عنوانی بود که قبلا توضیح دادیم، والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه، اینا رو همه رو قبلا تفسیر کردیم. و ما اكل السبع الا ما ذكيتم، که تفسیر اینها هم قبلا گفته شد. و ما ذبح على النصب، که حیواناتی که بر نصب ذبح میشه، اینا هم قبلا عرض کردیم که سنگهایی بوده که در کنار اون بت‌ها اون را منصوب کرده بودن و مقید به این بودن که حیوانات را برو ذبح کنند. این خودش علامت یک نوع بت‌پرستی و شرک و این حرفا بوده، این هم تحریم شده. و ان تستقسمو بالازلام، این هم که هفته قبل توضیحش دادیم که اینا هم از محرمات است. ذالکم فسق، حالا این ذالکم به کل این مسائل بعید نیست برگرده، یعنی اکل تمام اینها فسق است و انحراف است و تعدی از حدود الله است. یا یعنی اینکه به همین جمله بعدی و انت تقسیم بالاظلام، خب الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا این دقت کنید، فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. خود آیه رو وقتی انسان از اول تا آخر میخونه معلوم میشه این جمله از اون الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، مخصوصا الیوم اکملت لکم دینکم، یک جمله خاصی است که داری بین آیه واقع شده و به ذهن میرسه خب این چه ارتباطی الیوم اکملت لکم، وقت بعدش باز فمن اضطر غیر متجانف. خب این دیگه روایات متعددی از طریق هم شیعه و هم از طریق اهل سنت هست که این الیوم اکملت لکم دینکم در ارتباط با آیه ولایت و آیه قدیر و اینهاست، که بعد از اینکه آیه قدیر نازل شد، آیه تبلیغ نازل شد، بعد این اشاره به اکمال دین و اینهاست، الیوم اکملت لکم دینکم. منتها حالا سر این که این آیه در این وسط واقع شده، این چه سری داره، این خودش احتیاج به یک جلسه مستقلی به اصطلاح داره. مثلا یک چیزی که در اینجا گفته شده که این را البته این گفته شده که اینها رو مبنای این که اصلا ترتیب آیات و تنظیم آیات به دستور پیغمبر اکرم بوده صلی الله علیه و آله. مثلا یک وجهی گفته شده این که خواستن این آیه در رو بین محفوظ بمانه، در این آیه در رو زن محفوظ باشه، دست بردی به این آیه قرار، مثلا اینجور چیزی گفته شده. چون شبیه به این در اون آیه تطهیرم هست دیگه، دیدید که آیه تطهیرم در بین آیاتی که مربوط به زنهای پیغمبره، ولی خب اون شأن نزولها و روایات معتبری که از طریق سنت و اهل سنت و شیعه هست مسئله روشن میکنه که از چه قراره هست. مثلاً خود اختلاف سیاق خودش اینو داره دلالت میکنه، در همینجا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، بعد فمن اضطر فی مخمسة، یک مرتبه دو مرتبه این اضطرار رو در میگنه به میته و یه حرفا، اون چیزایی که قبلا به شما گفتیم که حرام است در حال اضطرار اونا حلال میشه. اونم انشاءالله بحث مستقلی به اصطلاح داره که حدود اضطرار و معانی اضطرار و اینها به چه صورت خواهد بود. این دو تا بحث البته حالا ما در جلسه بعد که بعدا انشاءالله تشریح بشه بحث اضطرار رو مطرح میکنیم، اضطراری که رافع محرماته. بعدا اگر انشاءالله فوچون این دیگه بحث اکمال و آیه اکمال، چون بعض رفقا گفته بودن که اینو مستقلا مطرح کنید، او احتیاج به جلسه مستقلی داره که در ارتباط با اینکه آیه اکمال آیا ارتباط داره به این مطلب یا نداره، به چه دلیل اینجا واقع شده، او احتیاج به جلسه مستقلی، البته از حدود بحث فقهی هم خارج، ما در آیات فقه داریم بحث میکنیم، اما حالا چون بعض رفقا خواستن اشکال نداره در یک جلسه مستقلی اون آیه اکمال هم بحث بشه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. این هست توی کتب هست، در تفسیر نمونه اشاره کرده به این مطلب.